بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض ما خدمت شما این بود که قتل نفس حرام هست. حالا یک انواعی از این قتلها به عنوان کار طبی و پزشکی مطرح شد. یکیش سقط جنین بود که در موردش بحث کرد. یکی دیگرش بهش میگن در زبانهای اروپایی اوتانازی، حالا با تلفظ مثلا خاص خودشون، ولی اوتانازی در فارسی همین، حتی تو رساله ها و اینا هم دیگه این کلمه را به کار بردن. ترجمش هم گفتیم میشه قتل از روی ترحم، و عرض کردیم که این انواعی از قتل ترحم‌آمیز داریم که باید در موردش از نظر حکم تکلیفی و حکم وضعی صحبت بکنیم. یه نوعش عرض کردیم اینه که یه نفر به واسطه این که مثلا رنج و درد و بیماری شدیدی داره خودش اقدام به خودکشی بکنه، نعوذ بالله. خب این جزء مسلمات و واضحات هست که قتل نفس کرده دیگه، و قتل نفس هم حرامه. هیچ مخصصی هم که این مورد مثلا که حالا یه نفر مریضه بخواه خودکشی بکنه نداریم، و هرچی هم فحص میکنیم پیدا نمیشه. بنابراین همون به اصطلاح اطلاق دلیلی که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اینجا شامل این طرفی میشه که رفته خودکشی کرده. عرض میرسید. خب این یک مورد بود که عرض کردیم. اما اگر فرض کنیم که قاتل و مقتول یه نفر نباشن، یعنی خودکشی نباشه، دیگر کشی رخ بده، که حالا در باب فقه طب ما با این صورت مواجهیم عموما، یعنی یه طبیبی بخواد به واسطه یه مثلا حالا بگه این درد طرف کمتر بشه اقدام به کشتن مریض بکنه. از این که متاسفانه مواردش وجود داره، بله وجود داره. حالا در کشور ما که الحمدلله هنوز قانون سر جای خودش هست، غیر قانونی هست، اما عرض کردیم در بعض کشورهای دنیا رسماً و قانوناً چیه؟ طرف میکشنش دیگه. حالا این کسی که ممکنه کشته بشود بیمار، حالاتی داره که حالات مختلفی که پیش میاد ممکنه از نظر حکم متفاوت بشه، حکمی که به اصطلاح برای این فعل میگیم. یک موردش اینه که یه نفر که قتل ترحم‌آمیز براش انجام میشه، این خودش داوطلب هست. چون بعض از صور این ممکنه که طرف خودش هم داوطلب نباشه. مثلا پزشک میگه تا بکشم راحتش کنم، یعنی او دیگه اصلا کاری به خود مریضم نداره. بنابراین قتل ترحم‌آمیز یا داوطلبانه انجام میشه یا غیر داوطلبانه. این که داوطلب باشه مریض برای قتل، ممکنه در احکام وضعی چی تأثیر داشته باشه. یه مسئله دیگری که هست اینه که شاید مریضی که ما مثلا میگیم بکشنش و راحتش کنن به اصطلاح، این کسی باشه که حیاتش حیات غیر مستقر باشه. این هم یه تقسیمی هست که در فقه آمده و اینا عموما در حکم وضعی که مسئله قصاص و دیه هست گفتن دخیله، گرچه حالا در حکم تکلیفی هیچ کدام از این موارد نمیتونیم بگیم که چیه، حکم را تغییر میده، یعنی حرام خدا را حلال میکنه، نه. اما اینکه داوطلب باشه یا نباشه، حیات مستقر داشته باشه یا نداشته باشه، در مسئله دیه و قصاص ممکنه دخیل باشه و فتواهای مختلفی هم از این نظر صادر شده از بزرگان. بنابراین یه بحثی ما داریم تحت عنوان حیات مستقر و حیات غیر مستقر. این را باید یه ملاحظه‌ای بکنیم ببینیم منظور از حیات مستقر چیه، که میگن اگر حیاتش مستقر بوده چیه، حق قصاص مثلا هست، اگه حیاتش مستقر نبوده حق قصاص نیست. این منظور چیه؟ در باب حیات مستقر و حیات غیر مستقر، خب علما و بزرگان معمولا در مورد کتاب ذباحه که به اصطلاح گاهی حیوانی را ذبح می‌کنند که در شکم اون حیوان چیه؟ یه جنینی هست. این وقتی که شکم را میشکافن جنین میاد بیرون. این جنینی که میاد بیرون گفتن زکات الجنین، زکات و چی؟ امه. بدون ای که سرش ببرن میگن پاکه، بدون ای که سرش ببرن. اگر تا وقتی داره به استراز پوست این را میکنه و مثلا میخواد بچه را بیاره بیرون، میبینه بچه مرده. اون بره نمیدونم که در شکمش هست مرده. ای که مرده این الان حرام شد، میگن نه، همین که مادرش را سر بریدی شرعی، اینم حلال شد. اما اگر که جنین وقتی که میاری بیرون حیات داره، میگن که این اگر دارای حیات مستقر هست، چجوریه؟ بعد دیگه خودش را مستقلن سر ببرن. اگه خودش را سر نبرن حلال نمیشه. بنابراین اگه به تبع مادره که سر بردی از بین رفته، مثل گوشت خود مادره، اینم حلاله. اما اگر سرش که بردی هنوز ای زنده هست و سرش ببری، نبریدی، حرام میشه. بگی حالا این مادرش که سر برده، میبینم بگذار همطور خفه بشه، مثلا عیبی نداره. میگه نه دیگه این نشده. خب اینجا اومدن بحث حیات مستقر و حیات مستقر کردن. مثلا حیات مستقر چیه؟ یه علامت هایی برای حیات مستقر ذکر کرده. یکیش اینه که میگن حیات مستقر آن است که اگر شما سرش را نبریدی، یکی دو روز زنده میمونه. حالا یک روز یا دو روز یا یکی دو روز یا دو روز بیشتر، که اینا اقوالی هست در مسئله. اما اول ما چه میدونیم؟ حدس میزنیم، ولی واقعا چه میدونیم که این یکی دو روز میمونه؟ یعنی اگر شما آمدید حیات مستقر را به زمان زنده موندن برای این حیوان به اصطلاح یه جوری تطبیق کردید، این زمان هیچ وقت دقیق شما نمیدونی، قطعی هم نمیدونی. ممکنه این 5 دقیقه دیگه بمیره، ممکنه هم هست چی مثلا بمونه 2 روز، ممکنه هم هست اصلا کاملا زنده بمونه. خیلی اینا مضبوط نیست که بگیم آقا این رو پیشونیش نوشته من تا 2 روز دیگر زنده هستم، بنابراین ما هم میگیم این حیات مستقر دارد. معلوم نیست. پس اگر آمدید شما علامت و نشانه حیات مستقر را زمان زنده موندن این به اصطلاح حیوان قرار دادید، نمیتونید برای این ضابطه دقیقی تعیین کرده باشید، یا زنده میمونه یا نمیمونه، علمش هم پیش خدا هست، ما اطلاعی از این نداریم. اما اگر اومدیم گفتیم که حیات مستقر عرف میفهمه، بازم همین عرفه که اینا گفتیم نمیدونه خب این چند روز زنده است، چطور هست چطور نیست. این که حیات مستقر را بخوایم به عرف واگذار کنیم، اونم درست در نمیاد. یعنی ضابط مشخصی این چیزا نیست. حالا خودشون آقایون فرمودن، خودشون هم در تعیین این که حالا حیات مستقر چیه به نوعی به زحمت افتاده. اما چیزی که به نظر میاد به عنوان ضابطه برای حیات مستقر میشه ما مشخصش کنیم، اینه که اگر حیوان حرکت ارادی داشته باشه، حرکت ارادی داشته باشه، این علامت اینه که حیاتش مستقره. حالا لازم هم نیست که یه روز یا 2 روز یا بیشتر یا کمتر باشه، حرکت ارادی داره. خب این برای ارث بچه خیلی مهمه. بچه متولد میشه، میگیم اگر زنده متولد شد ارث میبره دیگه. حیات مستقر داشته باشه. این بچه ممکنه 5 دقیقه یا 10 دقیقه باشه بچه هم بمیره، اما تو همین 5 دقیقه یا 10 دقیقه مثلا یه گریه کرد، یه مثلا یه لحظه یه دستی تکون میده، میگیم این الان سردش شد، اینا حس کرد سرمایه مثلا بیرون بدن مادرش را، یه حرکت اینجوری هم کرد، در مقابل حرکت که میگفتن تقلصی هست که مثلا یه عضله ای را وقتی میکشید دوباره جمع میشه، این از روی اراده نیست، از روی اراده نیست. پس اگر ما خواستیم حیات مستقر را برای کسی فرض کنیم، میگیم که علامتش ادراک و حرکت ارادی هست. این بد ضابطی نیست. مثلا شما دیدید دیگه کسانی که توی بیمارستان هستن گاهی حرفم نمیتونه بزنه، اما صداش میزنی چشمش را باز میکنه، چشمش را باز میکنه، این هنوز زنده هست، میفهمه و پاسخ داره میده ولو با باز کردن چشمش. بهش میگن این کار بکنیم، همین چشمه را پلکش را ارادی به هم میزنه، یعنی بله ها، این مقدار که چه هست، این زنده است. وقتی زنده است و حیاتش هم به همین مقدار که علامت گفتیم مستقره، میخواییم بگیم که به شما که عرض بکنم قتل حرامه و آثار وضعی قتل همش بار میشه. قتل حرام است را زودی میشه گفت، اما آثار وضعی اینجا بر حیات مستقره که بار میشه. بنابراین اگر در این حد نبود، حالا هنوز تنفس هم داره اما دیگه ادراکی نداره، حرکت ارادی نداره، کسی نمیتونه بگه این قتلش جایزه ها، قتل گفتیم حرامه. ولی بحث سر اینه که اگر یه نفر مرتکب این قضیه شد، آیا بدهکار قصاص و دیه میشه یا نمیشه؟ سر اینه. در مورد حکم وضعی متفاوت میشه، به عرض میرسیم. خب این یه چیز دیگری هم ممکنه پیش بیاد که باز تأثیر داشته باشه وضعیت حیات مستقر و حیات غیر مستقر در اون مسئله، و اون اینه که قتل ترحم‌آمیز گاهی گفتیم با یک اقدام انجام میگیره، مثلا یه آمپولی بهش میزنن که بمیره. حالا دیگه تو عملیات پزشکی کسی مثلا دست نمیکنه گلوی طرف را فشار بده خفش کنه، اما میگن یه آمپولی مثلا بهش زدن مرد. یا این که اکسیژن وصل جلوی مثلا دهانش، این داره نفس میکشه، برداری میمیره، برداشتن میشه فعل چی؟ مثبت. اتانازی میگن 2 جوره، یکی فعال یکی غیر فعال. اتانازی فعال اینه که یک کاری میکنه که منجر به مرگ میشود. اتانازی غیر فعال اینه که یه کاری را که میتونه انجام بده که این حیات ادامه پیدا کنه این را انجام نمیده. مثلا مریضی را آوردن میدونه اگر نمیدونم همین شوک قلبی بده و مثلا اکسیژن روی بینیش بگذاره این زنده خواهد موند، ولی همین کار رو انجام نمیده. خب این حیات مستقر و حیات غیر مستقر در مورد اینجا هم ممکنه در حکم دخیل باشه که اگه کسی دارای حیات مستقر است و این کار را براش نکردن، بگیم خب چرا انجام ندادی؟ اما اگر کسی حیاتش غیر مستقره، یعنی دیگه ادراک نداره، حرکت ارادی نداره، این را آیا می شود؟ یا الله سلام علیکم بفرمید، آیا میشه بگیم که اینجا این عدم اقدامه دیگه اشکالی نداره، واجب نیست اقدام کنه؟ این جای بحث داره، نمیخوایم بگیم که فوری، حالا چون اون اطلاق حرمت قتل ظاهرا شامل همه این موارد میشه، اگه بخوایم موردی رو ازش خارج کنیم باید بریم دنبال دلیل، ولی گفتن صور مختلف ممکنه متفاوت باشه و دلیلش فرق بکنه. البته خب از حیث حکم تکلیفی ظاهرا هرچه هم فکرش که بکنیم به دلیل قاطعی برای این که بگیم از حرمت قتل نفس استثناء بکنیم دست پیدا نمی کنیم، الا یک مورد در مورد قتل ترحم آمیز غیر فعال که در اون مورد اینجوریه، میگن پزشک میدونه که اقدام بیفایده هست، میگه ای دیگه این کارام براش بکنیم چیزی باز نمیکنه. این دیگه میگن فلانی دیگه چیزی باز نمیکنه، یعنی موجب نجات نمیشه. ما اون روز یه بنده خدایی از محترمین بهش گفتن که مثلا برای دفنش به یک احترامی بشه و اینا، گفتن مگه فوت شده؟ گفت نه ولی دیگه چیزی باز نمی کنه، رفته توی مثلا آی سی یو دیگه بیرون بیو به نظر میاد نیست. یه اینطور ذهنیتی، حالا این را آیا لازم اون همه دستگاه و خرج و چی و چی و چی انجام بدیم؟ این یه سؤاله. میگن اگر به نظر میرسه که این کار اقدام بدون فائده هست، اقدام بدون فائده، خب اقدام بدون فائده هیچ عاقلی انجام نمیده، نمیشه بگی این را باید به عنوان حفظ جان انجام بدیم. میگیم این برای کسیه که جانش حفظ بشه، ولی ما هر کاری بکنیم این دیگه چیه؟ داره میمیره، حالا و ساعتی دیگر، امروز و فردا، این دیگه در حال احتضاره. حالا هی بیایید بهش به یه شکلی مثلا حفظ این نفس کشیدن و این علائم حیاتی میکنید، ولی فائده دیگه نداده، این برگرد نیست. این مسئله را بله من خاطرم هست که حالا قبل از این که حالا برسیم به این که بخواییم چه بکنیم، مرحوم آیت الله تبریزی آیاش اخ جباد می فرمود این دیگه اقدام بدون فائده هست، این معلوم نیست کسی بتونه بگه این واجب است، برای این که می دونیم انجام هم که می دیم به نتیجه نمی رسه. پس این بهش میگن به اصطلاح اوتانازی غیر فعال، یعنی یه کاری را که میتونستیم بکنیم نکردیم، و نکردنش نه به خاطر این بود که به اصطلاح نخواستیم مثلا خیرخواهی بکنیم، میگیم تأثیر نداشت اگرم انجام میدادیم. چهار روز در این دستگاه نفس میکشید، نه هوشی، نه حواسی، نه اقدامی، نه ادراکی. این دیگه میگن لازم شاید نباشه، یعنی از مورد اصطلاح قتل خارج میشه. جانم حالا این که 30 سال برمیگردن مواردش خیلی اندک هست. بله، برای اینکه این تا 30 سال پیش هیچ کدام از امکانات وجود نداشت. اگه معجزه میخواد پیش بیاد براش پیش میاد و عرض میرسه. اگه میخواد معجزه بشه برای اونم که مثلا مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که میگه من همه چیزای برای مرگ را دیدم و برگشتم، او که با اکسیژن زندش نکردن، او برگشته. به عرض میرسید این که بخواییم یه مسئله ای را ما بیم بگیم این الان واجب است چنین اقدامی، عرض کردم اینا به معنی این نیست که میتواند کسی کاری بکنه که نفس نکشه ها. داریم میگیم میشود بعضی از دستگاه ها که حالا جدیدن به وجود اومده، برای این هم کلی زحمته. همین الان شما فرض اون طرفش هم بکنید که این در حال جان دادنه، بعد شما داری اذیتش میکنی، این هم هست دیگه. خب این لازم هست یا نیست؟ اینا را قاعدتا میشه بحث کرد که حالا ما نمیخوایم بگیم الان نظر پایانیمون را گفتیم، میگیم اینا را میشه بحث کرد که ببینیم آیا واقعا به عهده هست. خب بنابراین حیات مستقر در مقابل حیات غیر مستقر، ما اومدیم موردش هم خیلی دیگه به اصطلاح سختگیرانه گفتیم. آقایون میگفتن چند روز زنده بمونه، حتی از جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه شریف هست که مثلا دو روز و بیشتر زنده بماند. ما گفتیم کاری به دو روزش نداریم، چون این ضابطه دقیقی نیست، صرفا اگر ادراک و حرکت ارادی داره میگیم این حیاتش مستقره. به عرض میرسید یعنی آمدیم خیلی محدود کردیم. حالا این که با اجازتون حیات مستقر یا غیر مستقر داره، بایستی بگیم که اقدام برای قتل ترحم‌آمیز از نظر اقدام فعالانه مسلماً حرامه. داریم میگیم آیا قصاص به این تعلق میگیره؟ صوری که گفتیم متعدد 5-6 صورت شد، ممکنه از این نظر این حکم چی متفاوت بشه، یا دیه باید بپردازه یا نپردازه، ممکنه متفاوت بشه و یکی یکی بررسی کنیم. بس تعریف حیات مستقر و حیات غیر مستقر را ما آقایونی که بزرگان فرمودن دیدیم ضابطه و شاخصش متعدد ذکر کردن، گفتیم نه به زمان میشه به اصطلاح اعتماد کرد و نه به مثلا ضابط های از این سنخ. تنها چیزی که ممکنه معتبر باشه همون چیه؟ ادراک و حرکت ارادی هست، که این ادراک و حرکت ارادی را اگر کسی داشت نمیتونیم این را بگیم حیاتش غیر مستقره، ولو ای که با یه پلک به هم زدن حرکت ارادی را داره انجام میده. خب این خیلی محدود شد دیگه، یعنی عمومش رفت اون طرف که حیات مستقر داریم براشون قائل. میشیم. حیات غیر مستقر میره برای کسی که چیه؟ دیگه نه ادراک داره و نه حرکت ارادی. یه نکته ای هم بهتون عرض بکنم، اینایی که در کما هستن در باب حیات مستقر و حیات غیر مستقر، اینا باید حواسمون باشه که این الان حرکت ارادی نداره اما ادراک داره. بعضی وقتا مثلا مادرش میاد والای سرش مثلا صحبت میکنه، یه نالهی میکنه، میبینی این داره گریه میکنه. بنابراین به این سادگی نمیشه بگید طرف نه دیگه این تمام کرده، این الان حیاتش مستقر نیست. اونایی که در کما هستن غیر از حتی کسیه که مثلا بعضی هم میگن مرگ مغزی، مرگ مغزی غیر از کما هست، اینا باید همش از همچی تفکیک بکنید. چیز دقیقی هم هست و کار هم میبره. حالا این حضرت آقای قائینی که کتابی هم در همین فقه طب دارن، ایشون آقا شاید یک سال درسی را در باب مرگ مغزی مثلا و حیات نباتی صحبت کرده، در کتابشون ملاحظه بکنین، برای که ولو این موضوع شناسیه اما آثار فقهی برش باره و شما باید موضوع را بدونی که اثر بار بشه، اصلا بگی این موضوع اونطور اثری را دارد یا ندارد. در اینم باید بحث بشه. اینه که من درسته که گفتیم ادراک و حرکت ارادی، ولی ممکنه شما حرکت ارادی را حتی نبینی اما ادراک هست. این علامت اینه که خب نفس میکشه، هنوز بدنش داره کار میکنه ولی حرکت ارادی نداره. اما میگن مثلا بستگانش بیان باهاش صحبت کنن، میگه چطور؟ میگه میفهمه. ما متوجه شدیم که میفهمه. این یعنی حیات مستقر. میخوام عرض کنم این تقسیم حیات به مستقر و غیر مستقر که حالا ما در ادله به اصطلاح شرعی میبینیم هی به کار میبرن در کتب فقهی، این ضابط خیلی دقیقی نداره. کسی نباید زودی به خودش جرأت بده بگه آین شد حیات غیر مستقر. نه، این ممکنه حیات مستقر باشه. خب با این مقدمه حالا بریم سراغ مورد اول که بگیم یه مریضی خودش داوطلبانه داره میگه که راحتم بکنید من دیگه میدونم جون در نمیبرم. این داوطلبانه خودش میگه که این یک نکته. نکته دوم اینه که پزشک بیاد بگه که من حالا که اینجوره مثلا یه آمپولی بهش بزنم تا راحت بشه. اینا فیلم براش درست کردن دیگه تو اروپا و اینا، که بعضی پزشکا برای که خیرخواهی بکنه اصلا 100 تا مریض را هم تو کشته. فیلمش هست، اگه حالا شما که تو اینترنت دست دارید یه باری می‌بینی هم حالا دانلود. اینا رو بهشون حالا اون که یه چیز دیگریه. نه، پزشک آمده اقدام رسمی کرده. خب این داوطلبانه هست، یعنی طرف خودش هم میگه راحتم کنه به واسطه حالا دردی که میکشه، رنجی، حالا هرچی. خب آیا این پزشکه به واسطه داوطلب بودن مریض حق داره این کار را بکنید؟ گفتیم تکلیفا نه، برای که تکلیفا فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کجاش حقه؟ کجاش از مواردیه که خدای متعال که حرام کرده گفته اینجا را حلال کردم؟ این مورد از اون موارد نیست. کی حق داره خودش را بکشه؟ حق نداره. حالا بگه به یکی دیگه تو بیا بکش، خب خودش هم حق نداره خودش را بکشه، اما دیگری هم حق نداره بکشتش، نمیتونه به دیگری هم بگه بیا بکش. برز نرسید. بنابراین اینکه اذن بخواد بده داوطلبانه بگه خودم اجازه میدم بکشید، مجوز حساب نمیشه، برای که حق این حیاته دست خود اینم نبود که بخواد به دیگری واگذار کنه. این یک. اما آیا ما میتونیم بگیم که حالا که طرف آمد فرزن اقدام کرد، یه پزشک لاابالی بود میدونه حرامه ها، اقدام کرد طرف کشت، یه امضایی هم از خودش گرفته جلو چشم به خود شما خانوادش که گفته راحتم کنید، حالا میارنش دادگاه، قتل انجام داده حرامه، همینایی که دور برش نشسته بودن خانوادش میگفتن حالا دیگه بذار راحت شه، اومدن شکایت پزشک کردن گفتن که ما میخواییم دیه بگیریم، میخواییم دیه بگیریم، این زد کشت. آیا اگر کسی خودش داوطلب این قضیه شده میشه دیه از به اصطلاح پزشکش بگیریم؟ میشه قصاصش بکنیم؟ یه بچه ایش نبود، بقیه رضایت دادن، این بچه بلند شد مثلا از آمریکا اومد و گفت بابام تو آمپول زدی کشتی، یالا میخوام قصاصت کنم، ادعای قصاصه. اینم میگه بابات خودش گفت راحتم کن. در مسئله قصاص و دیه اختلاف اقوال بین فقها. بعض از فقهای بزرگوار فرمودن که ما میتونیم قصاص را به مطالبه ولی در انجام بدیم، یا اگه راضی شد به جای قصاص بگیم بعد دیه بپردازیم. خودش داوطلب بوده ها، در این فرضی که خودش اذن داده به اصطلاح داوطلب بوده، فرمودن فقهای بزرگوار دیگری که نه، اینجا دیگه قصاص نیست، دیه هم نیست. قصاص و دیه مال موردیه که خودش اذن برای این کار نداده. خب این دو قول در مسئله هست، هر کدامش هم باید دلیل خودشون را داشته باشن. ببینیم در این مسئله حالا دلیل هر کدام چیه و با کدام یکی از بزرگواران و دو تا فتوا میشه همراهی کرد. جانم پزشک که ما میگیم حق نداره، ولو ای که قسم نخورده باشه حق نداره، برای ای که اصطلاح اطلاق حرمت قتل این موارد را شامل میشه. بحث سر اینه که اونم یک دلیل دیگریه که اضافه بر حرمت شرعی، چون قسم خورده مثلا پزشک، یه حرمت دیگری هم اینجا برای این که قسمش را میشکنه پیش میاد. ولی اصل این که اجازه نیست، که اجازه نیست که کی تعالی اجازه داده. حرمت تکلیفی عرض کردیم سر جای خودش باقی هست، برای که هیچ مخصصی برای اون و مقیدی برای اون اطلاق پیدا نمی کنیم. به چه دلیل این را بزنیم بکشیم بنده خدا؟ این مسئله به اصطلاح واضحه. بحث سر اینه که آیا احکامی مثل قصاص و وجوب دیه بر این مترتب میشه؟ در این فرض گفتیم فقها اختلاف دارن، لابد دلیل داره هر که صحبت میکنه. ببینیم دلیلشون چیه و کدام یک از اقوال میتونیم به نوعی همراهی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.